اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال على الله مقامه ورفع في الحوض أعلامه، فإذا نزلنا إلى هذا العالم رأيناه ذا مقامين، مقام الأفلاط الذي هو مقام المتحركات والفواحل والممدات، ومقام العناصر الذي هو مقام السواكن والمفاعيل والمستندات. ولما قال كل أثر عند مؤثره مخلوقا بنفسه، يعني نفسه من حيث الأعلى، فعل العالي في إيجاد نفسه من حيث الأسفل، كانت الأفلاك حيث تأثير المؤثر والعناصر حيث أثريته، مع أن الحيثين ساريان في الكل، إلا أن حيث الأثرية خفية في الأعالي والغالب عليها الفعلية، وحيث التأثير خفية في الأطافل والغالب عليها الأثرية والمفعولية. فالأفضار جهات الرب جل شأنه ومترجمات إراداته الملكوتية الغيبية في الملك والشهادة، ومنبعات عن محابه تعالى شأنه ومشيئاته ومراضيه ومطالبه من عباده للعناصر، وحججه على العناصر الظاهرة لها بلباس الجسمانية القائلة لها أنا بشر مثلكم يوحى إلينا أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو منكم مثلنا لقاء ربه بإلغاء نفسه والنظر إلى آيته الظاهرة فيه بنا، فليعمل عملا صالحا وليتخفف ليلحق بنا، ولينتزع عن الميل إلى الكفرات والشركاء المتشاكسين، ولا يشرك بعبادة ربه بإطاعتنا أحدا، لأنه بعبادتنا عبد الله ولولانا ما عبد الله، فإن كنتم تحبون الله فاتبعونا يحببكم الله. فرود على الله مقامه، چون نظر کردی به این عالم دیدی این عالم را صاحب دو مقام، مقام اول مقام افراد باشد که همان مقام حرکت کننده ها و فاعل ها و مدد رسان هاست، مقام دوم مقام عناصر باشد که همان مقام ساکنها و مفعولها و مدد طلب کننده هاست، و چون که هر اثری در نزد مؤثرش مخلوق به نفس است، یعنی نفس اثر از جهت اعلا فعل عالی مؤثر است در ایجاد خودش از جهت اسفل، اثر این جهت عالی داره این جهت دانی داره، جهت آنیش فعل مؤثر، جهت دانیش نیت و خودیت همین اثر است. بودن افلاک حیث تأثیر مؤثر و عناصر حیث اثریت مؤثر، بودن افلاک حیث تأثیر مؤثر و عناصر حیث اثریت او، با وجود این که این دو حیث در هر شیعی جاری است، مگر این که حیث اثریت در مقام بالا مخفی است و غالب در مقامات بالا فعلیت و تأثیریت است، حیث تأثیریت در مقامات پایین مخفی است و غالب در مقامات پایین اثریت و مفعولیت است. پس افلاک جهات پروردگار جل شأنه و مترجم ترجمه کننده های ارادات ملکوتی الهی هستند افلاک، برای عناصر، برای عالم مرد و شهاده و خبر دهنده هستن افراد از آنچه محبوب خداست، مشیت خداست، مرضی خداست، مطلوب و مقصود خداست، برای عناصر که بندگان باشند و حجت خدا هستن بر عناصر، ظاهر شدن برای عناصر به واسطه لباس جسمانی. گفتن به عناصر که ما هم بشری هستیم مثل شما، ولی فرق ما با شما این است که به ما وحی تولید می شود. پس هر کدام از شما عناصر خواست که مثل ما ملاقات کند پروردگارش را، به این که خودش را بیاندازد، خودیتش را مزمحل کنه و نظر کنه به آیت پروردگار که ظاهر است در ما، پس عمل صالح بکند و خودش را ثبوت بکند تا ملحق شود به ما. و باید از میل به این عناصر از بین دکسرات و این شرکای مختلف، یعنی از میل به این عالم پایین دست بردارد و به واسطه اطاعت کردن احدی غیر از ما مشرک به خدا نشود. یعنی معنای شرک این هست که غیر از افلاک را، غیر از حجتها را عبادت کنید. این میشه معنی شرک، زیرا که به واسطه ما خدا عبادت کرده شد، اگر ما نبودیم خدا عبادت کرده نمیشد. آیه قرآن ای پیغمبر به مردم بگو اگر خدا را دوست دارید من پیغمبر را تبعیت کنید تا خدا شما را دوست داشته باشید. وارد درس جدید شدیم، ادامه درس قبلی هست. ادامه درس قبل بزرگوار الان راه نقامه فرمود که فعل غیب، فعل غیبی از عوالم غیب، افعالی که از عالم غیب تعلق میگیره به این عالم شهاده به دو طریق تعلق میگیره، به دو جور تعلق میگیره. در جور اول این جور بود که فعل غیبی تعلق میگرفت به یک حسه شهادی، در عمق این حسه فرو میرفت، تمام این حسه را فرا میگرفت و این حسه شهادی میشد بدن غیبی، یعنی بدن برای اون عالم غیب، برای اون مرتبه غیبی. مثال شاه بزرگوار فرمود به همین آفتابی که الان در آسمان هست، این آفتاب یک حسه جسمانی، یعنی یک طول مشخص داره، یک عرض مشخص داره و یک عمق مشخص، مثل همین حسه هایی که از جسم در اینجا هست. این هم یک حسه ای هست مثل بقیه حسه ها جسمانی. به این آفتاب روح گرما و روح نور از عالم مثال تعلق گرفته. به این آفتاب، به این حسه، روح گرما و روح نور تعلق گرفته. اینقدر این روح گرما و روح نور به نحو کامل در این تعلق گرفته، تمام این حسه را فرا گرفته. تمام این حسه، این حسه آفتاب کره باشه، تمامش بدن نور و بدن روح گرماست، در عمق این نفوذ کرده، به تمامه شده نماینده روح نور و روح گرما از عالم غیب. پس یک بدنی هست جسمانی در این عالم جسم برای افعال غیبی، برای فعل غیبی نور و گرما. یک جور تعلق اینجوره، پس فعل غیبی تعلق میگیره به یک حسه جسمانی، تمامش را فرا میگیره، در عمقش نفوذ میکنه، این حسه میشه بدن برای اون فعل غیبی. در جور دوم تعلق، در جور دوم تعلق، فعل غیبی که تعلق میگیره به این حسه جسمانی در عمقش نفوذ نمیکنه، تمامش را فرا نمیگیره، خاصیتش را عوض نمیکنه. بهترین و واضح‌ترین مثالش آینه است. آینه جنسش از جیوه است و از شیشه. یک حسه‌ای از شیشه‌ای. در این آینه عکس آفتاب می‌افته. همین آفتاب که صاحب نور و گرماست، عکسش در این آینه می‌افته. آینه اگرچه آفتاب را به ما نشان میده، ولی خاصیتش خاصیت آفتابی نمیشه. و دست میزنیم سرده، جنسش از چیه؟ از شیشه. جنسش فلکی نیست. همین آینه نور را و گرما را باستاب میکنیم. اگر این را مقابل یک سدی قرار بدیم، یک دیواری، نور را و گرما را به اون سد برمیگردانه، باستاب میکنه، اون سد را هم روشن میکنه هم گرمش میکنه، ولی خودش نه گرم شده نه خاصیتش عوض شده. پس یک جور تعلق از فعل غیبی هست که میاد به این عالم شهادی ولی به عمقش نفوذ نمی کنه، تا همین روی سردش میاد و خاصیتش را عوض نمی کنه. بعد اشاره فرمود که در علم تلسمات از این استفاده میشه، یعنی این تلسماتی که هست تأثیراتش به این صورت هست، تأثیرات سردیه. مثلا میگن فلان چیز را به صورت مثلثی نسازید، مثلا خشت خانه را مثلثی قرار ندید، دوز قرار ندید که مثلثی بشه. این شکلش که مثلث میشه مثلا باعث میشه اهل این خانه دچار مصیبت بشن، هی برای اینا باعث فنا و زوال میشه. الان شکل مثلث خاصیت آجر را عوض نکرد، آجر همون آجره. اگر مثلا یه شربت استامینوفن داشته باشیم تو یه ظرف گرد بریزیم با ظرف مثلثی با ظرف مربعی، خاصیتش عوض نمیشه، ولی این شکل ظاهر، این هندسه ظاهر یک سطحی داره، یعنی سطح فعل غیبی باعث میشه که اون فعل را تا سطح خودش جذب کنه، خاصیت خودش عوض نمیشه. پس در طریق دوم از تعلق فعل غیبی، فعل تا سطح میاد، پایین تر نمیاد، مزاج را و خاصیت را عوض نمی کنه. اگر شراب بوده همان شراب نجسه، چه در خمره باشه چه در ظرف مسدسی باشه. اگر سرکه بوده، سرکه پاک و طیب طاهره. عکوسی هست اینجا در تحقیق تعلق دومه، یعنی اینجا وارد میخوان علم فیزیک نور بشید. به یک جوری یک مقدارش را در جلسه قبل خواندیم از عبارات بزرگوار علم الله مرحومه، علم منازل و مرایا. عکوسی هست و جسم نیست. و چون سخن کشید به اینجا فکر کنید و خیلی به کارتان می آید. عکوس جسم نیستن، از این جهت عمق از برایشان نیست، سطحیست. پس عکوس چون جسمانیت ندارن راه نباید بروند، تمام عکوس اینطورند. جسم منتقل می شود از جایی به جایی، لیکن عکس از جایی به جایی منتقل نمی شود به هیچ وجه من وجود. عبارت بنابر دلیل عقلی هست. علم فیزیک نور را که امروز باشه، علم فیزیک امروز را رد میکنه بنابر دلیل عقل. گفتیم که علم روز بنابر حس هست و صرف مشاهده، بنای علم روز بر صرف مشاهده و صرف حس هست. اگر ببینن مثال شامو کرد خود بزرگوار میزنید، اگر ببینن دست بزنن به فلفل، میگه فلفل چیه؟ سرده. چون دست من از این فلفل خاصیت گرما، درجه حرارت، اختلاف درجه احساس نمی کنه. فلفل علم جدید میگه سرده، ولی در علم حکمت میگه آقا فلفل را یک ذرهش را روی زبان بگذار آتش بزنه، پس فلفل گرم. بنای علم حکمت بنابر عقله، نه صرف مشاهده. مشاهده تا یک جای جواب میده، از یک جای جلوتر مشاهده جواب، حس جواب نمیده. از یک جای جلوتر باید به میزان عقل این را حقیقتش را بفهمیم. یستخرج العقل به قول الحکمه و یستخرج الحکمه به قول العقل. پس علم حکمت میگه این فلفل داغه، این فلفل چه بسا از خیلی از حرارت های ظاهری گرماشیه بیشتره، این حرارت طبیعی داره یا حرارت غریزی داره، اگرچه حرارت ظاهری نداره. مثال دیگرش، مثال دیگرش را بزرگوار زد، اشاره کردیم به معده انسان. معده درش حرارت غریزی داره. می‌فرماد اگر یک دیگی را، دیگ مسی را برداریم توش به خود لوبیا بریزیم، بذاریم روی اجاق، زیرش را حرارت زیاد روشن کنیم، چقدر باید زمان بگذره که این نخود و لوبیا در هم حل بشه در این آب، یعنی همش یک شیره یک دست بشه، چقدر زمان می‌بره؟ بیشتر از یک شبانه روز، دو شبانه روز، خیلی زمان می‌بره. که بسایی باید یک آب بریزیم این را هم بزنیم تا یک دست یک دست بشه، ولی همین نخود و لوبیا را در داخل معده آشور می‌داریم، می‌خوریم، می‌ریزیم، به یک ساعت میشه کیلوس معده یک شیره یک دست. چقدر حرارت داره این معده؟ این حرارت داره، حرارت غریزی داره، حرارت طبیعی داره. این میشه علم حکمت. در اینجا هم به نام برهنگی می‌فرماد که در درس قبل خوندیم، اینجا اشاره از درس قبل فرمود وارد مطلب جدید میشید. عکس حقیقتش یعنی چه؟ عکس حقیقت عکس سطحه، حقیقت عکس سطحه. سطح یعنی چه؟ در تعریف ریاضی سطح یعنی یک مشخصه ای که صاحب دو پارامتر، صاحب دو بعده، صاحب طول و عرض. سطح یعنی یک شکلی که صاحب طول و عرضه ولی عمق نه. جسم تعریفش بود، جسم یک جوهری بود، یک حسه ای بود صاحب سه تا بعد، طول، عرض و عمق. طول و عرض و عمق. این عالم عالم اجسام، یعنی هر چه بخواد در این عالم ظاهر بشه مستقلن، ظهور داشته باشه، باید صاحب طول و عرض و عمق باشه. اگر صاحب طول و عرض و عمق نباشه، یعنی یکی از این ابعاد را، این پارامترها را، این مشخصه ها را نداشته باشه، به این جسم اطلاق نمیشه، نمیگیم جسم. یعنی چه؟ یعنی ظهور خارجی به تنهایی به استقلال نداره. سد به تنهایی نمیتوانه اینجا بیسته، سد باید روی یک جایی بیفته. چرا؟ چون بعد سوم نداره. اینها را عقل شهادت میده، الان همه تون اولا این معنا را میفهمید. سد به تنهایی نمیتوانه ظهور پیدا کنه. چرا؟ چون عمق نداره، بعد سوم نداره، ناگزیر روی جسم بیفته. پس عکسی که در اینجا هست یا عکسی که روی این ستون هست، این عکس منتقل میشه به آینه، عکس میافته در آینه. فیزیک جدید چه میگه؟ میگه این عکس حرکت میکنه به بعد جسمانی، روی آینه مینشینه. فیزیک نور میگه این عکس یک نوری هست، به بعد جسمانی حرکت میکنه، روی آینه مینشینه. دلیل عقل چه میگه؟ میگه این عکس عمق نداره، نمیتوانه مستقلاً از اینجا حرکت کنه، چون در این فاصله بین اینجا و آینه نمیتوانه مستقلاً بیسته، مستقلاً وجود داشته باشه. پس نمیتوانه به بعد، به سیر جسمانی حرکت کنه. سیر جسمانی یعنی چی؟ یعنی راه بیفته، مثل یک آدمی که راه میفته، از اینجا نقطه الف میره نقطه ب. این در بین الف و ب اصلا استقلال نداره که واسطه که ظهور و عینیت پیدا میکنه. پس این به سیر جسمانی اینجا حرکت نمی کنه، محال حرکت کنه. یا باید روی این ستون باشه یا باید روی آینه باشه. بین این ستون و آینه یک جایی نمیتوانه به تنهایی مستقلن بیسته، پس سیر جسمانی نداره. پس چطور این عکس افتاد در آینه؟ به انتباه افتاد، یعنی از همین جا که هست، از همین جا در آینه ظاهر شد بدون سیر جسمانی، به اشراق افتاد. در حکمت این را میگن این ستون آینه را تکمیل کرد، این عکس از این آینه استخراج شد بدون اینکه از اینجا حرکت بکنه، بهش میگن انطباع اشراق. این سیر جسمانی محال داشته باشه، عقل این را شهادتی. تمام عکوس اینطورن، جسم منتقل میشود از جایی به جایی، لیکن عکس از جایی به جایی منتقل نمیشه به هیچ وجه من الوجود، اصلا محال، به جهتی که فعلیت صرفه است و فعلیت صرفه در امکانش دیگر در امکانش چیزی نگذاشته که چیزی بیرون بیاید. دلیل دوم، شهادت دوم عقل. پس جسم در امکانش حرکت است و سکون است. عکوس نباید از جایی به جایی بروند، اگر خدا خلق کرده عکسی را سر جاش هست، نهایت آینه بگیری پیدا می شود، برداری پیدا نیست و اول زور بزنید همین ظاهرش را بفهمید. در اینجا دلیل دوم، چه دلیل زیبایی، اینها را عقل شهادت میده. می فرماد که یک فعلیت صرفه داریم، یک امکان داریم، به عبارت ساده تر یک صورت متممه داریم، یک صورت مقومه داریم. عباراتش عربیه ولی معناش فارسی آسان. یعنی چی؟ صورت مقومه یعنی اون خصوصیاتی که یک شی، یک شخص، یک شی، یک جوهر همیشه داراست. مثلا من زید یک خصوصیات اخلاقی دارم، یک مقدار مثلا از قدرت، یک مقدار مثلا از عصبانیت، یک مقدار از مهربانی، یک مقدار از خصوصیات متعدد یک زیدی. خصوصیاتی که داره این زید، خصوصیات اخلاقی و ذاتی که داره، بهش میگیم صورت مقومه. یعنی قوام زید، شخصیت زید به این صورته، به این صورتها برپاست، به این فعلیتها برپاست، میگیم صورت مقبله. من از یک سری مشخصات دیگری دارم که گاهی دارم گاهی ندارم. مثل چی؟ مثل همین نشسته که الان هستم. من همیشه نشسته نیستم، بعضی وقتها در حال ایستاده هستم، بعضی وقتها در حال نشستن هستم. ایستادن و نشستن را نمیگن صورت مقومه، چون قوام من، شخصیت من به ایستادن و نشستن نیست، میگن صورت متممه. قوام من به این نیست ولی تمامیت من به اینه. یعنی نمیشه من ننشسته باشم نه ایستاده. اگر قرار باشه من ظهور داشته باشم، یا باید نشسته باشم یا باید چه باشم؟ ایستاده. صورت متممه من هست. پس یک صورت داریم صورت متممه، یک صورت داریم صورت مقومه. صورت مقومه که فعلیت باشه، به خودی خودش استقلال و ظهور نداره، به خودی خودش ظاهر نمیشه، باید یک جای روش بنشینه، تو یک سکونی ظاهر میشه، روی یک حرکتی ظاهر میشه، به خودی خودش ظهور نداره. مثالی که اینجا بزرگوار زد، جسم یا ساکنه یا متحرکه، یا حرکت میکنه یا ساکنه. حرکت به خودی خودش وجود خارجی نداره، باید یک جایی بنشینه، چون فعلیت صرفه است، امکان نیست. عکس هم همینه، عکس هم به خودی خودش وجود خارجی مثل حرکته، دقیقا این حرکته، این سکونه، به خودی خودش وجود خارجی نداره، مثل گرما، باید یک جای بنشینه. استقلال خارجی، استقلال ذاتی فی نفسه که یک جای برقرار باشه، به خودش نداره. پس عکس به تنهایی نمیتوانی ظاهر بشه، باید روی یک جای حتما بنشینی. پس عکس محال حرکت کنه، به خودی خودش عکس حرکت نمی کنه چون جسم نیست. خب اول زور بزنید همین ظاهرش را بفهمید، این دیگه مسلم شد. حالا عبارت بعد، پس وقتی شاخص در مقابل آینه ایستاده، عکس او در آینه پیداست و عکس است که رفته در این آینه، و این عکس است که رفته در آینه عکس جسمی نیست، یا عکس جسمی نیست که مثل جسم برود توی آینه، روی آینه را میگیرد. اگر جسمی باشد مثل تیزاب، فرو میرود در آینه، عکس نفوذ نباید بکند، فرو نباید برود. وقتی انسان تعبیر می آرد چاره ندارد، می گوید از راه راست می رود و حال آنکه راه نمی رود و چاره ندارد. در اینجا برگشتیم باز به یک موضوع قبل، فرمود که این عکس روی سطح می افته، عکس عمق شی را تغییر نمی ده. سطح خاصیت شی را عوض نمی کنه. گفتیم یه شربت اسانی نخن داشته باشیم یا یه خمره شراب نجس داشته باشیم، این را در ظرف مثلثی بریزیم، در ظرف مربعی بریزیم، هر سطحی پیدا بکنه خاصیتش عوض نمیشه. اگرچه سطحش که عوض میشه یک سری خاصیت های پیدا میکنه، همون آجری را که مثال زدیم، گفتیم در یک خانه اگر آجرها را مثلثی بچینن، مثلثی چیدن آجر، آجر مثلثی درست کردن خاصیت آجر را عوض نمیکنه، ولی عهد خانه را بیچاره میکنه، چون یک خاصیت جذب میکنه، خاصیت جذب میکنه، ولی خودش را فی نفسه، اون جوهر آجر را، اون آجر را فی نفسه خاصیتش را عوض نمی کنه. در همین کتاب حدیقه از زمان مرحوم آقای کرمانی علالله مقامه، خانه بود، هر که می رفت در این خانه ساکن می شد بیچاره می شد، یا طلاق می گرفتن، یا یک مرگ و میری پیدا می کردن، یا یک مرض لاعلاج می گرفتن، هر که می رفت یک خلاصه بدبختی سراغش می آمد. رفتن خدمت بزرگوار علالله مقامه، گفتن آقا این خانه نمیدانیم چشه تلسبند شده، چه کارش شده، هر که اینجا ساکن میشه بدبخت میشه. تشریف بردن خانه را بازدید کنن، فرمودن این دیوارش را خراب کنید، دیوار این را مثلثی چیدن، این را خراب کنید مربعی بچینید، مستطیلی به قول معمارها آجری بچینید. میگن خراب کردن دیوار را به صورت مستطیلی چیدن، مشکل برطرف شد. اینجا میفرماد آقا سطح خاصیت را عوض نمی کنه، ولی خودش خاصیت داره، پس یک فعلیتی داره، یک جوهریتی داره، یک چیزی هست، ولی باید یک جای بنشینه. اگر جای نشست خاصیتش را، خاصیت اون جایی که نشسته عوض نمی کنه. عکس نفوذ نباید بکنه، فرو نباید برود. وقتی انسان تعبیر می آرد چاره ندارد، می گوید از راه راست می رود، راه راست یعنی خط مستقیم به صورت تقابل. اگر آینه را مقابل ستون قرار بدیم عکس ستون در آینه می افته، اگر بغلش قرار بدیم عکس درش نمی افته. می فرماید این تعبیر ما ناچاریم بگیم عکس به صورت راست، به صورت مستقیم حرکت میکنه، منظورمون حرکت جسمانی نیست، و حالا که راه نمیرود چاره ندارد، این تعبیر آوردن چاره نیست. اگر چیزی باشد که راه برود، اگر آینه پهلوی آن بگذاری، چرا عکس توی او نمی افتد از پهلو، به جهتی که هیچ عمق ندارد و صد هست، و سر را مردم مثل ورق کاغذ نازکی خیال می کنند، و این کاغذ و این ورق کاغذ هرچه نازک باشد جسم است. هرچه که استقلال خارجی داره، هرچه که وجود خارجی داره در این آدم حتما چیه؟ جسم. حتما طول و عرض و عمق داره، اگرچه عمقش ممکنه میکرومتر باشه، میلیمتر باشه، کم باشه، ولی عمق داره. سر را مردم مثل ورق کاغذ نازکی خیال میکنند و این ورق کاغذ هرچه نازک باشد جسم است. شما فکر کنید کاغذ و ورق طلا و نقره هرچه باشد و نازک هم باشد باز میشود گرفت، وجود خارجی دارد، لیکن عکس را نمیشود گرفت. چون نمیشود گرفت او را، بسا جاهل خیال کند چیزی نیست. نه، درسته عکس وجود خارجی به تنهایی استقلال نداره، ولی باز این اشتباه را کسی نکنه که گمان کنه مثلا عکس اصلا هیچ چیزی نیست، یک توهمه. نه، گفتیم این عکس اثر داره، سطح اثر داره، تلسمه، یک اثر غیبی داره، یک چیزی هست، ولی جسم نیست. اینجا چه میفرماد؟ میفرماد که باز فکر کنید اگر نبود چیزی اثر نداشت، چون اثر داره پس یک چیزی هست ولی جسم نیست. انسان میبیند که لحک میاندازد، یعنی برق میاندازه، اون آینه وقتی جلوش عکس یک نوری را جلو به آفتاب مثلا بگیرید چشم ما را اذیت میکنه. انسان میبیند که لحک میاندازد و چشم را میزند و گرم میکند، پس چیزی هست. و اینا نمونه آدم غیب است. تا یک سر مو اعراض کرد آینه و کج شد، دیگر میبینی عکس توش نیست. تا مقابل ایستاده، هر جاش مقابل شاخص است، آنقدرش که مقابل است عکس توش میافتد، اگر سر موی کج شد دیگر عکس میدانست. این است که صراط از مو باریک‌تر است. اینها دلیل حکمته، از آیات تکوین، یعنی آیات خلقت خدا. بزرگوار داره مطالعه میکنه آیات تکوین را، از روش تشریح میخوانه، شریعت را از روی ملک خدا میخوانه. میفرماد همین آینه ازش علم حقیقت و علم طریقت استفاده میشه. همین جوری که همین آینه یک ذره اگر کج بشه دیگه عکس تو را نشان نمیده، این صراطی که از مو باریک داره، یک ضرورت را، یک اعتقاد مسلم را، یک اصل دین را، اگرچه کوچک باشه، یکیش را، یک ذرهش را رد بکنی مثل مو میمانه. تمام اصل از این نمیافته. یک ذره کج بکنی دیگه این آینه این شاخص نیست، اصل شاخص در این آینه نمیافته. آنقدرش که مقابل است عکس توش می افتد، اگر سر مویی کج شد دیگر عکس پیدا نیست. این است که صراط از مو باریکتر است، به جهت آن که تا توجه و مقابلی با شاخص هست عکس هست. هم روشن می کند، هم گرم می کند، هم تأثیر می کند. تأثیرات همه آمده پیشش. از خودش بپرسی چه کاره، میگوید من هیچ کاره ام. گرمی میگوید نه، روشنی میگوید نه. آینه گفتیم خاصیتش، مزاجش همین آینه که بوده هست، ولی به برکت همین تقابلی، همین توجه، همین اقبال عکس شاخص، عکس آفتاب درش افتاد. از خود آینه سوال کنی تو گرمی، میگه من گرم نیستم، من نور نیستم. پس نور را از کجا آوردی؟ گرما را از کجا آوردی؟ از برکت این اقبال و این توجه. و اینها را اگر داشته باشید در توجهاتتان خیلی به کار میخورد. اول علمش به کار میآید، بعد در عمل به کار میآید. تا متوجه خدا هستی متوجه خدا میآید. تا به جا بروی جای دیگر، دیگر در پیش خدا نیستی. در بین نماز بروی، فکر تجارت، زراعت، کسبت، کارت باشی، پیش خدا نرفته ای. تا مواجهه داری با خدا، پیش خدا رفتیم. انشاءالله بقیه درس را در هفته آینده انشاءالله زنده باشید بخوانیم. و صلی الله علیه محمد و آله.